ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وقوع دست کم 4 انفجار در شرق اوکراین، 27 زخمی بر جای گذاشت. فرمانده پلیس تهران اعلام کرد برخورد با آنچه او بدپوششی خوان در پایتخت ایران آغاز شده است. و یک مقام وزارت نفت ایران میگوید نفت ارزان برگ برنده ایران در شرایط تحریم است. روز جمعه دست کم 4 انفجار در یکی از شهرهای شرق اوکراین روی داد که به گفته مقام‌های رسمی 27 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های اوکراین دست کم 9 تن از مجروحان کودکان دبستانی هستند. این انفجارها در یک ایستگاه تراموا، یک ایستگاه قطار و یکی از خیابان‌های شهری در شرق اوکراین روی داده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و مقام‌های اوکراینی می‌گویند تحقیقات در این باره را آغاز کردند. فرمانده انتظامی تهران اعلام کرد که دور جدیدی از آنچه او برخورد با بدپوششی خوان در پایتخت ایران آغاز شده است. حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، امروز جمعه اعلام کرد که اجرای این طرح در دو بخش تولید کنندگان و وارد کنندگان غیر مجاز لباس و مصرف کنندگان صورت خواهد گرفت. هر سال با شروع فصل گرما در ایران و به ویژه در شهرهای بزرگ، نیروی انتظامی آنچه را مبارزه با بدحجابی می‌خواند در دستور کار خود قرار می‌دهد. یک مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی میگوید نفت ارزان برگ برنده ایران در شرایط تحریم است و با نفت ارزان بسیاری از رقبای ایران از بازار جهانی حذف خواهند شد. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری مهر گفته است اگر مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد نتیجه ندهد، افزایش قیمت جهانی نفت امری بدیهی و قابل پیش بینی خواهد بود. آقای قمصری همچنین با اشاره به هزینه بالای استخراج نفت در آمریکا گفته است ایران قطع آن از کاهش قیمت نفت استقبال می کند. حدود 3 هفته پیش گزارش های منتشر شد که بر پایه آنها ایران به خریداران نفت خود در روسیه پیشنهادهای چشمگیر در تسهیل انتقال نفت و نحوه انتقال پول آن ارائه کرده است. چنگ گوانگ چنگ، فعال سرشناس حقوق بشر در چین، پس از فرار از بازداشت خانگی ویدیویی بر روی اینترنت منتشر کرده است. به گفته فعالان حقوق بشر، آقای گوانگ چنگ که نابیناست، چند روز پیش از محل سکونتش در استان شاندونگ در شرق چین گریخته است. این فعال حقوق بشر در ویدیویی که منتشر کرده از ون جیاباو، نخست وزیر چین، می‌خواهد که درباره ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش تحقیق کند و به موضوع فساد در کشور رسیدگی کند. بعضی از گزارش‌های تایید نشده گفتند این فعال حقوق بشر به سفارت آمریکا در پکن پناهنده شده است. چنگ گوانگ چنگ که 2 سال پیش از زندان آزاد شد و از همان زمان در بازداشت خانگی قرار داشت، در مورد سخت جنین‌های اجباری در استان محل سکونتش شاندونگ افشاگری کرده بود. و مقام‌های پاکستانی بامداد امروز جمعه 14 عضو خانواده اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، را از پاکستان اخراج و روانه عربستان سعودی کردند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسه به تکرار برنامه جامعه، با هم می‌شنویم.
جامعه. یک مجله جامعه دیگه است. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضری‌دری و سپاسگزارم که یک بار دیگه با ما همراه شدید. در این مجله علاوه بر خبرهای کوتاه، نگاهی میکنیم به طرح تشکیل یک وزارتخانه جدید، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. این که ممکن هست یا نه، چیزیه که در گزارش خواهید شنید. و گزارش دیگه هم در همین مجله خواهید شنید درباره شرایط اتباع افغان در ایران. اجازه بدید بریم با هم چند تا خبر کوتاه بشنویم، بعد بپردازیم به گزارش‌های این مجله جامعه. سونامی سرطان در ایران. معاون آموزشی وزیر بهداشت میگوید یکی از تهدیدهای سلامت در کشور مربوط به بیماری‌های سخت و صعب العلاج است. به گفته مقام مسئول، در سال 75 5% جمعیت کشور سالمند بودند، ولی امروز این آمار به 12% افزایش پیدا کرده است و به دنبال آن سرطان و بیماری‌های کهنسالی هم افزایش داشته، تا جایی که در سال‌های آینده ایران با سونامی سرطان مواجه خواهد بود. موج دوم تغییرات در ریاست دانشگاه‌ها. وزیر علوم رئیس دانشگاه شهید بهشتی را با حکم تغییر داد. چند روز پیش هم آقای دانشجو رئیس دانشگاه الزهرا را تغییر داده بود. ناظران اجتماعی البته میگویند موج دوم تغییرات ریاست دانشگاه‌ها تازه در راه است. و معاون فنی عمرانی شهرداری تهران خسارت متروی تهران در جریان سیلاب اخیر را 21 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است هیچ آسیب سازه‌ای به بنای مترو وارد نشده و خسارت‌ها تنها به تجهیزات الکترونیکی محدود می‌شوند. به گفته معاون فنی عمرانی شهرداری در روز حادثه 7 میلیون متر مکعب باران و تگرگ در مدت 40 دقیقه باریده است که موجب افزایش قابل توجه آب مسیل شده و همین امر باعث خسارات جدی به مترو شده است. حدود یک ماه پیش انتشار این خبر موجی از اعتراض یا اگر نگوییم اعتراض حساسیت در بین افکار عمومی تولید کرد. خبر از اصفهان می آمد و خلاصه‌اش این بود که پلیس این شهر ورود اتباع افغان برای مراسم 13 به در را به پارک مشهور صفه ممنوع اعلام کرده است. خبر آنقدر برای همه عجیب بود که خیلی ها فکر کردند اصلا دروغ 13 است. تازه موجی که از اصفهان آمده بود آرام می شد که این بار خبری از نوشهر رسید. بخشدار مرکزی نوشهر حضور اتباع افغان در بخش مرکزی شهرستان را ممنوع اعلام کرده است، با این استدلال که نوشهر شهریست توریستی و بنابراین نباید اتباع افغان در آن حضور داشته باشند. همزمانی این اتفاقها می تواند خیلی ساده روایت را به سوی ببرد که فکر کنیم این اتفاقها تازه اند و قبلا وجود نداشتند. اما حسین قاضیان جامعه شناس یادآوری می کند که اینطور هم نیست. ریشه های این قصه سال هاست که در جامعه ایرانی آب می خورد و تغذیه می شود.
خروج افغان از مازندران که الان موضوع جدیدی هست، چیزی که قبلا تصدیق شده سالها قبل، شاید حدود 5-6 سال قبل، و یک سری استانهایی رو با عنوان استان معین انتخاب کردن و استان مازندران جزو اونها نبوده و بنابراین حالا استاندار خواسته اینا رو اجرا بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم امروز نگاه ما که تو رسانه هستیم با منابع دیگری از ارتش‌ها در این زمین در تماس هستیم حساس شده نسبت به این موضوع و واکنش نشون میده.
اما این اتباع افغان که این روزها بیش از همیشه در خبرها و از زبان مسئولان در حوزه‌های مختلف نامشان تکرار می‌شود، در مجموع چند نفرند و چه بافت جمعیتی را نمایندگی می‌کنند؟ گیسو جهانگیری، فعال در امور پناهندگان افغان:
رسما در ایران 1,080,000 نفر ثبت شدند به عنوان پناهنده یا مهاجر رسمی که از اونها حدود 50,000 نفر عراقی هستند. اما حدس میزنم که در این سالهای آخر تعداد افراد غیرقانونی کمتر شدند.
همسایه های افغان ایران در دورهای مختلف و به زنگاه های سخت تاریخیشان که یکی دوتا هم نیست به ایران پناه آوردند. در هر دوره گروهی و در هر زمانی برای فرار از بحران. خانم جهانگیری میگوید:
یک عده‌ای وقتی که کودتای کمونیستی شد در افغانستان به کشور همسایه‌شون پناه بردن که اصل همسایگی خوبی نیست، که در دورانهای جنگ و سرکوب به هر حال کشورها جدا از ماهیت رژیمشون نمیتونن درها را ببندن، برای اینکه مردم برای امان خواستن و از ترس جان در واقع پناه میبرن. بعد جنگ داخلی شد و مجاهدین به قدرت رسیدن، یک سری کسانی که به رژیم قبلی وابسته بودن در افغانستان پناه آوردن، بعد طالبان به قدرت رسیدن، بعد از اون به هر حال طالبان از میان رانده شدن. دوره‌های مختلفی و مهاجرینی با عقاید و امکانات مختلفی که از نظر سواد و یا در واقع جایگاه اجتماعی خودشون وارد خاک ایران شدن. قوانین ایران هم انقلاب زده و هم جنگ زده در آن روزهای نابسامان ما نمیتونستیم حتما انتظار داشته باشیم که افغان‌ها وارد یک کشور جا افتاده دموکراتیکی که میدونین اینجور بحثا درش رایج باشه، همه شهروندها از حقوق مساوی برخوردار باشن. ما یک جامعه بسیار طبقاتی هستیم که در واقع در این رابطه مخروطی که در ایران موجوده، بخش اعظم پناهندگان افغانستان ارتباط نزدیکی با طبقات تهی‌دست‌تر ایران پیدا کردن.
با این حال و با وجود این همه سال حضور اتباع افغان در ایران، چرا هنوز شکلی از همزیستی مسالمت‌آمیز میان شهروندان ایرانی و افغان شکل نگرفته؟ مشکل ما با افغان‌ها یا مشکل افغان‌ها با ما چیست؟ حسین قاضیان جامعه شناس:
من به نظرم نمی‌رسه افغان‌ها با ما مشکلی داشته باشن. مشکل بیشتر از جانب ماست. ما مردمی هستیم که در برابر فرهنگ‌ها یا افراد فرودرست‌تر از ما ستیز می‌کنیم، اونایی که برتر از ما هستن رو می‌پذیریم و زیر بارشون می‌ریم. به یک معنی ما فرودست ستیز هستیم و فرودست پذیر. درباره این در قبال افغان‌ها که احساس برتری نسبت به اونها می‌کنیم، بی‌دلیل رفتار نادرستی خرج می‌دیم، در حالی که در قبال دیگر خارجی‌ها که ممکن از ما فرادست‌تر باشن، احساس پذیرایی داریم و احساس تحقیر و اون برخورد مشکلی که با افغان ها داریم با اونها نمی کنیم.
آیا همین نگاه و همین مشکل است که این روزها به نظر می رسد تشدید شده یا اتفاق تازه‌ای هم به مجموعه این دلایل اضافه شده است؟ بیسو جهانگیری فعال در امور پناهندگان افغان می گوید در سالهای گذشته وضعیت داخلی خود جامعه ایران هم بحرانی تر بوده است.
این فشار جدید مربوط میشه به نابسامانی جدیدتر این دوره‌ای که ما توش داریم نگاه میکنیم و بحران سیاسی اقتصادی که باش مواجهه، وگرنه نسل اول مهاجرین در ایران که کارت‌های آبی رنگ یا سبز رنگ داشتن کپون هم دریافت میکردند و برنج و روغن شکر میگرفتند، بیمه و تامین اجتماعی داشتند، حتی بازنشستگی رسمی داشتند و غیره. اما از روز اول بعضی از مسائل به خاطر قانون اساسی کشور از اول روشن بود. ما در ایران برای مثال اگر زنی با مرد افغانی ازدواج بکنه فرزندش ایرانی محسوب نمیشه، چون در قانون اساسی ایران ما حق خاک هم نداریم. خب این یک موزر بزرگی درست کرد.
سالهایی بود نه چندان دور که ایران مرزهای خود را به روی همسایه شرقیش باز گذاشت و اعلام کرد برادران افغان مهمان ما باشند. برادران افغان اما در طول سالها از مهمان به پناهنده و از پناهنده به آواره تغییر نام دادند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سازمانی است که در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی شده تا بافت مدیریتیش تغییر کند. از طرح ادغام با سازمان‌های دیگر گرفته تا حالا که صحبت از تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری است. طرحی که نمایندگان آن را به مجلس بردند اما فوریتش به تصویب نرسید. فرناز خطیبی کارشناس میراث فرهنگی از این طرح و پیشینه‌اش بیشتر می‌داند.
سازمان میراث فرهنگی توی قانون ایران همیشه دعوایی بوده. این اول به عنوان یه سازمان جدا بود. بعداً اومدن سازمان جهانگردی و صنایع دستی رو بهش اضافه کردن. در حال حاضر نماینده‌های مجلس می‌خوان که این اواخر عمر مجلس هشتم تا اونجایی که میتونن دست و پای دولت رو در بعضی از امور ببندن، که یکی از اون مواردی که میخوان ببندن سازمان میراث فرهنگیه، که به ظن خودشون، البته این دلیل سیاسی داره، بتونن نظارت مستقیم رئیس جمهور با سازمان بگیرن و بیارنش صحنه علنی مجلس و اونجا تصمیمات کلان راجع به سازمان میراث فرهنگی چه از نظر نظارت، چه از نظر بودجه، چه از نظر طرح‌ها و چه از نظر پاسخگویی مسئولای ارشد سازمان رو به مجلس بیاره. یعنی قدرت این سازمانی که قدرت زیادی هم داره و بودجه‌های کلانی صرف این سازمان میشه به نماینده‌ها استفاده کنم به جای رئیس جمهور. 37 امضا با طرح فوریت لایحه دادن برای تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه میراث فرهنگی تقدیم هیئت رئیسه کردن که رأی نیاورد.
اما یا فراتر از همه چیز، تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قانون ممکن است؟ خانم خطیبی کارشناس حاضر در این بحث توضیح میدهد.
ما الان بر اساس قانونی که توی آن اساسیمون داریم 17 تا وزارتخانه بیشتر نمیتونیم داشته باشیم و اگر میراث فرهنگی قرار بود و از فرض تبدیل به یک وزارتخونه بشه، از 17 تا تعداد وزارتخونه ما بیشتر میشد. در این صورت به جای این طرح فوریتی باید 2/3 نماینده های مجلس به این طرح رأی میدادن تا عملاً امکان قانونی تبدیل وزارتخونه شدن به وجود بیاد.
همزمان گروهی از استادان دانشگاه و باستانشناسان هم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به طرح تازه تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه واکنش نشان دادند. گروهی مخالفند و گروهی موافق. فرناز خطیبی ابعاد مثبت و منفی این طرح را بررسی می‌کند.
در دو دوره قبلی، یعنی ریاست آقای منشایی و آقای بقایی در میراث فرهنگی، اتفاقاتی که برای میراث فرهنگی افتاد چندان خوشایند نبود. نمونه آخرش طرح دورکاری بود که ارائه شد و عملا سازمان میراث فرهنگی شیرازش از هم پاشید. اگر تبدیل به وزارتخونه بشه، به ظن این اساتیدی که در این جامعه فعالیت میکنن جلوی همچین تصمیمات یک شبهی گرفته میشه. ولی یه نکته منفی هم که وجود داره اینه که اگر میراث فرهنگی وزارتخونه بشه، شاخ و برگ‌های خیلی اضافه‌ای پیدا میکنه و تبدیل به یه سازمان عریض و طویل اداری میشه.
اینجا به پایان این مجله جامعه رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضر حیدری از همراهیتون تشکر میکنم و دعوت میکنم همچنان پیگیر جامعه ایرانی با مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.
اولین زمزمه‌های احتمال حمله نظامی به سوریه متحد نزدیک ایران در منطقه به گوش میرسه. با تهدید وزیر خارجه فرانسه که در صورت شکست طرح صلح باید استفاده از گزینه نظامی در نظر گرفته بشه. حمله نظامی آری یا نه؟ این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت در برنامه ساعت 6 وقت داریم تا درباره همین مسئله به بحث بنشینید. نظرتون رو ایمیل کنید به عدد 6@radiofarda.com.